با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم در نخستین روز سال 1391. در این برنامه که با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم، از برنامه دیروز آقای زراعتی به روحانی کتاب سووشون نوشته زندیات دکتر سیمین دانشور پرداختند که امروز نیز آن را ادامه خواهند داد. آقای زراعتی با درود به شما و صمیمانه ترین تبریکات نوروزی خدمت شما همکار گرامی و فرهیخته و با تشکر فراوان از زحمات پربار و ثمر بخش شما در طول سال گذشته.
خیلی متشکرم آقای رحیمی عزیز. منم سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز و سال نو، نوروز، بهار، همه این چیزهای خوب رو تبریک میگم. امیدوارم که سال خوبی باشه برای همه مردم ایران و همه مردم دنیا و بتونیم همین کارمون رو، همین کار کوچیک رو هم در همین حد ادامه بدیم. ممنونم از لطف شما. دیروز یه بخش اول رو شروع کردیم، از روبان صبحشون خوندن رسیدیم به اونجا که در جشن عروسی دختر حاکم هست، زری و یوسف اونجا رفتن و حالا نشستن یک جایی که با مکماهون، این خبرنگار شاعر مسلک ایرلندی که حالا میگساری کرده و یه خودم سرش گرمه، صحبت میکنن و ادامه ی حرفهای مکماهون. پاشید برویم آنجا روی آن نیمکت، کنار آن کشتی گل که در ساحل سبزه ها لنگر انداخته بنشینیم. زری شما هم بیایید، وجود یک زن قشنگ همیشه هیجان آور است. این کشتی جنگی که بار گل دارد تحفه سرفرماندهی قشون ماست. حالا خوب شد. جام من کو؟ زری جام ما را پر کنید. ما قوم و خویش هستیم مگر نه؟ ایران و ایرلند هر دو سرزمین آریاهاست. شما اجداد هستید و ما نواده ها. ای اجداد پیر پیر ما، تسلی دهید، تسلی دهید. ای ایرلندی کاتولیک، پدر شاهی، دائم الخمر، میدانم عاقبت در یک روز سگی بارانی در یک گودال میفتی و جان میدهی، یا در نوانخانه دنبال یک پیرزن میگردی که به او بگویی مادر. آخر مادرت و دختر همسایه با لیوان شیر گرمی که برای مادرت آورده، مادرت داشته جوراب پشمی لوز لوزی برای پسرش در جبهه میبافته، نظیر این که پایم هست. پدرت مأمور آژیر شبانه بوده، میدانسته که هواپیماها در محله ما بم میریزند و میدانسته که الان است که خانه ما را هم روی هم میکوبند و میدانسته که مادر داشته برای پسرش که در جبهه جنگ است جوراب پشمی لوز لوزی میبافد. از زیر آوار که درش آوردند هنوز میل کرک بافی دستش بوده و حالا پدر کاغذ نوشته، نوشته متاسفم که، متاسفم که. حالا ای خانواده کاتولیک پدر شاهی با اعتراف و این لا تا الات، پا شدی کوچ کردی به لندن که چه بشود؟ اگر نشسته بودی و همان ایرلند فقیر و بیچارت را درست و راست کرده بودی، آزاد کرده بودی، این همه قربانی برای مهاجرت نمی دادی. در غربت یادم است درباره ایرلند افسانه ها می بافتی، شاعرهای فت و فراوانش را به رخان ها می کشیدی و برای سرزمین فقیرت آه می کشیدی. یادم است می گفتی در سرزمین ما فساد جوانان وجود ندارد و مخاطبهایت هم می گفتند مگر در بریتانیا وجود دارد؟ بچه گول می زدید. تو دائم الخمرهای ایرلند را فراموش کرده بودی. یادت رفته بود که هر هفته یک کشتی از راه می رسید و در عوض مال و تجاره دخترها و پسرهای سرزمینت را بار می کرد و به آمریکا می برد. آنها هم به روی خودشان نمی آوردند که بخ و بریده هایش را می فرستند مستعمرات، مثل خیاط کل خودمان. خیاط کل با تو لج کرده، چشم ندارد تو را ببیند. مرا هم همینطور. دیروز به قنسول گفتم دور یوسف را خط بکشید، خیاط کل نمی گذارد. جامش را سر کشید و ادامه داد: بعضی آدم ها این یک گل نایاب هستند، دیگران به جلوهشان حسد می برند. خیال می کنند این گل نایاب تمام نیروی زمین را می گیرد، تمام درخشش آفتاب و تری هوا را می بلد و جا را برای آنها تنگ کرده، برای آنها آفتاب و اکسیژن باقی نگذاشته. به او حسد می برند و دلشان می خواهد وجود نداشته باشد. یا این ما باش یا اصلا نباش. شما تک و توکی گل نایاب دارید و بعد خرزهره دارید که به درد ترساندن پشه ها می خورند و علف های نجیب که برای بره ها خوبند. خب همیشه شاخهی بلندتر و پربارتر از شاخه های دیگر یک درخت می شود و حالا این درخت بلندتر چشم و گوشش باز است و خوب می بیند. آنها می گویند نبین و نشنو و نگو. و شاعر ایرلندی دائم الخمر خبرنگار جنگی را می فرستند سراغش تا نرمش بکند و این خبرنگار کاغذ پدرش تو جیب کتش اینجا هست و پدرش نوشته متاسفم که متاسفم که. خب اگر نرم بشوی کلک کنده است. باز جرعه‌ای سر کشید، از چشمهایش فقط خطی مانده بود. غمزده گفت: ای ایرلند، ای سرزمین نوادهای آریایی، من شعری برای یک درخت که در خاک تو باید بروید گفتم. نام این درخت درخت استقلال است. این درخت را باید با خون آبیاری کرد، نه با آب. با آب خشک می شود. بله یوسف، تو درست گفتی. اگر استقلال برای من خوب است، برای تو هم خوب است. و آن قصه ای که تو گفتی چقدر به دردم خورد. گفتی در افسانه‌های شما درختی آمده که اگر برگش را خشک کنند و مثل سرمه به چشم بکشند نامرئی می‌شوند و آن وقت به هر کاری قادرند. کاش یکی از این درخت‌ها در ایرلند بود و یکی هم در شهر تو. ساکت شد و سیگاری آتش زد و باز حرفش را دنبال کرد. این همه شروور بافتم که تو نرم بشوی. وقتی کاغذ پدرم آمد متاسفم که متاسفم که نشستم قصه ای برای دو قلوهای تو نوشتم، برای مینا. خب مینا و مرجان هر دو همزادند، قصه من کو؟ گذاشته بودمش روی نامه پدرم. من میخواهم تیاره‌ای بسازم که اسباب بازی برای بچه‌ها بریزد. و یا قصه های قشنگ، یکی بود یکی نبود، یک دختر کوچولویی بود که اسمش مینا بود. این دختر تنها دختری بود که وقتی ستاره ها در آسمان نبودند برای ستاره ها گریه می کرد. من به عمرم هرگز بچه ای را ندیده بودم که برای ستاره ها گریه بکنند، فقط مینا را دیدم که برای ستاره ها گریه می کرد. بچه تر که بود مادرش بغلش می کرد و آسمان را نشانش می داد و می گفت ماه تی تی گل گل بیا برو تو سینه مینا، یا همچین چیزی. و اینطور بود که مینا عاشق آسمان شد. حالا هر شب که ابریست مینا برای ستاره ها گریه می کند. خدا کند کلفتشان آسمان را جارو کند. او شلخته است، او فقط خاکها را اینجا و آنجا روی آسمان ولو می کند و شبهایی که کلفت جارو کرده لااقل بعضی از ستاره ها پیدا هستند، اما وای اگر مادر جارو کند، مادر آسمان را پاک می روبد و تمام ستاره ها و ماه را جمع می کند، تو گونی می ریزد و سر گونی را می دوزد و گونی را می گذارد تو گنجه و در گنجه را قفل می کند. حالا مینا راه کار را پیدا کرده، با خواهرش دست به یکی می کند و دست کلید مادره را می دوزند و دست کلید را در بغل می گیرند و می خوابند. اگر دست کلید نباشد آنها شبها خواب به چشمشان نمی آید. من هیچ دختر دیگری را ندیدم که اینقدر به فکر ستاره ها باشد و هیچ شهر دیگری را هم ندیدم که در گنجه هایش بشود ستاره قایم کرد. باز یک جرعه نوشید و گفت: قصه مینا به سر رسید. آفرین بگو یوسف، از چند تا کلمه حرف که از قول دوقلوهایت راست و دروغ به هم بافتی چه قصه ای ساختم. تو گفتی مردم شهر من شاعر متولد می شوند. می بینی که مردم ایرلند هم همین طورند. و ساکت شد. زری نفهمید برادر شوهرش ابوالقاسم خان از کجا جلوشان سبز شد. مکماهون پا شد و جامش را برداشت رفت. خانکاکا نشست، چشمهایش را به هم زد و پرسید: ویسکی می خورید؟ زری جواب داد: نه، جین هست. میخواهید بریزم؟ خان کاکا آهسته گفت: داداش، بی خود لج میکنی. هرچه باشد اینها مهمان ما هستند. همیشه که اینجا نمیمانند. اگر هم ندهیم خودشان به زور میستانند. از قفل یا مهر و موم انبارهای تو که نمیترسند. بعد هم مفت که نمیخواهند، پول میدهند. من هرچه در انبارهایم بوده چکی فروختم، پیش قسط سبزه را هم که هنوز دانه نبسته گرفتم. هرچه باشد صاحب اختیار آنها هستند. یوسف گفت: مهمان ناخوانده بودنشان تازگی ندارد خان کاکا. از همه بدتر احساس حقارتی است که دامنگیر همه اتان شده. همه اتان را در یک چشم به هم زدن کردند دلال و پادو و دیلماج خودشان. بگذارید لااقل یک نفر جلوی آنها بایستد تا توی دلشان بگویند خب آخرش یک مرد هم دیدیم. شام خبر کردند و مهمانها به طرف امارت راه افتادند. زری و شوهر و برادر شوهرش تظاهر به حرکت کردند اما نرفتند. خان کاکا رو کرد به زری و چشمهایش را به هم زد و گفت: زن داداش تو چیزی بگو. زن داداش تو چیزی بگو. ببین صاف و صریح به برادر بزرگش توهین میکنند. و زری گفت: من چه بگویم. خان کاکا به خود یوسف رو کرد و گفت: جانم عزیزم، تو جوانی و نمیفهمی. با این کل شقی با جان خودت بازی میکنی و برای همه من دردسر میتراشی. آخر آنها هم باید قشون به این بزرگی را نان بدهند. خودت که میدانی نمیشود قشون به این بزرگی را گرسنه نگه داشت. یوسف به تلخی گفت: اما رعیت مرا میشود، همشهری های مرا میشود گرسنه نگه داشت. خان کاکا گفت: ببین جانم، پارسال و پیرارسال را تفره رفتی و ندادی، ما جوری رفع و رجوعش کردیم، اما امسال نمی شود. فعلا آذوقه و بنزین برای آنها از توپ و تفنگ هم واجب تر است. گیلانتاج به طرفشان آمد و گفت: مامانم می گویند بفرمایید شام. راه افتادند. ابوالقاسم خان به زری نجوا کرد: نکند به سرش بزند فردا عصر جشن آنها نیاید. خسرو را هم که دعوت کرده اند. خودم میایم دنبالتان. زری گفت: فردا شب شب جمعه است، میدانید که من نذر دارم. ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت: زن داداش دستم به دامنت. به خانه که آمدند زری روی تخت خواب نشست، فقط کفش هایش را درآورد. یوسف شلوارش را روی تخت صاف می کرد که سر چوب لباس بزند. لباس خوابش را که پوشید به اتاق مجاور رفت که درش به اتاق زن و شوهر باز می شد. زری از همان جا که نشسته بود می دیدش. پای تخت دوقلوها ایستاده بود و تماشایشان می کرد و بعد جلوتر رفت و زری نمی دیدش. اما می دانست که دارد زیر سرشان را صاف می کند. دست کلید زری را که وسط متکاهاشان گذاشتند بر می دارد. می دانست می بوسدشان و می دانست که خواهد گفت عروسک های ملوسم. و بعد صدای در را شنید. می دانست که یوسف به اتاق خسرو رفته. می دانست روی او را خواهد پوشاند. پیشانیش را خواهد بوسید و خواهد گفت پسرم اگر من نتوانستم تو خواهی توانست. از تخم چشمم عزیزتری. یک روز که نمی بینمت مثل مرغ سرکندم. و یا کلماتی از این قبیل. یوسف به اتاق خوابشان آمد. زری از روی تخت جم نخورده بود. یوسف پرسید مگر خیال خوابیدن نداری؟ و دست کلید را به او داد و خندید. گفت عجب این وروجک ها مضحکند، عروسک های ملوس. و کنار زنش نشست و گفت لابد میخواهی دکمه های پشتت را باز کنم. معذرت میخواهم، یادم نبود. زری بی این که پشت به او بکند گفت مکماهون عجب قصه قشنگی برایشان نوشته بود. یوسف پرسید همش رو فهمیدی؟ زری گفت بله دیگر، به لهجه ایرلندیش عادت کردم. یوسف گفت میدانی امروز مینا به من چه گفت؟ وقتی به هوا انداختمش و در بغلم گرفتمش پرسید بابا مادر دوتا ستاره داده به تو، تو چشمات میبینمشان. زری خندید و گفت بچه راست میگوید، ته چشمهات دو تا ستاره برق میزند. چشمهای تو ماشالله عین زمرد. و حرف خود را تمام نکرد. یوسف رفت پشت سر زنش و شروع کرد به باز کردن دکمه های لباسش و گفت وا ویلا این همه دکمه برای چیست؟ و ادامه داد سر شب حرفهایی به مکماهون زدم که اگر به گوش زینگر برسد حسابم پاک است. دکمه ها را باز کرد و پیراهن زن افتاد دور کمرش. شروع کرد به باز کردن دکمه های پستان بند و گفت به مکماهون گفتم بله جانم، مردم این شهر شاعر متولد می شوند اما شماها شعرشان را کشته اید. گفتم پهلوانهاشان را اخته کرده اید، حتی امکان مبارزه هم باقی نگذاشته اید که لااقل حماسه‌ای بگویند و رجزی بخوانند. گفتم سرزمینی ساخته اید خالی از قهرمان. گفتم شهر را کرده اید عین گورستان، پر جنب و جوشترین محلش محله مردستان است. دکمه های پستانبند را باز کرد و دست گذاشت به پستانهای زن و گفت دلم برای پستانهایت می سوزد، چقدر سفت می بندیشان. زری احساس کرد که پستانهایش تیر می کشد. دکمه های پستانها برجسته و برجسته تر شدند. یوسف لبش را گذاشت روی کتف زن. لبش داغ بود. زری گفت نپرسید محله مردستان کجاست؟ یوسف گفت چرا پرسید؟ گفتم همان محله است که ساکنانش بیشتر زنهای فلک زده‌ای هستند که با سرخاب و سفیدابی که به صورتشان میمالند معاش میکنند و شما سربازهای هندی را میفرستید سراغشان. خودتان که کاروبارتان سکه است. گفتم شما شعر را کشته اید، عوضش درشکچیها و جندها و دلالها چند تا کلمه انگلیسی یاد گرفتند. مکماهون گفت اینها را به من نگو، دل من یکی از این جنگ خون خون است. دست پیش آورد و موهای زنش را نوازش کرد و خواست بناگوشش را ببوسد. زری برگشت و دست انداخت گردن شوهر و اشکش سرازیر شد. یوسف با تعجب پرسید: از دست من گریه می‌کنی؟ من نمی‌توانم مثل همه مردم باشم، نمی‌توانم رعیتم را گرسنه ببینم. نباید سرزمینی خالی از مرد باشد. زری گریه کنان گفت: هر کاری می‌خواهند بکنند، اما جنگ را به لانه من نیاورند. به من چه مربوط که شهر شده عین محله مردستان؟ شهر من، مملکت من همین خانه است، اما آنها جنگ را به خانه من هم می‌کشانند. یوسف صورت زن را در دو دست گرفت و روی اشک‌ها را بوسید و گفت: پاشو صورتت را بشور، حالا موقع این حرفا نیست، شده ای این صورتک روی خشت. به خدای احد و واحد، خودت از این صورتک ها که میسازی هزار بار قشنگتری. پاشو جانم، دلم هوایت را کرده. زن لخت که میشد چراغ را خاموش کرد. نمیخواست باز یوسف نقشه جغرافیا را به قول خودش روی شکمش ببیند. هرچند یوسف همیشه جای بخیه ها را میبوسید و میگفت: برای من است که این رنج ها را کشیده ای. همون خانم حکیم شکمش را آنطور سفره‌ای پر از چروک و بخیه کرده بود. به رخت خواب هم که آمد، پاهای گرم و پشمالود یوسف که به پاهای سردش خورد و دست بزرگ او که پستانهایش را نوازش کرد و پایین تر که آمد، همه چیز را فراموش کرد. گوشواره ها، سرجنت زینگر و خانم حکیم و عروس و مارش ها و طبل ها را، لوچ ها و تاس های مجلس عقد کنان را، همه را فراموش کرد. اما در گوشش صدای آرام ریزش آب از آب نمایی می آمد که از روی گل های سرخ روشن می گذشت و پیش نظرش یک کشتی پرگل نقش می‌بست که کشتی جنگی هم نبود. دو پنجشنبه صبح تاریک و روشن بود که زری پا شد. پاورچین پاورچین از اتاق بیرون آمد. سر و صورتش را که صفا داد به تالار آمد. سر میز صبحانه خواهرش خانم فاطمه پشت سماور که می‌جوشید نشسته بود. دو قلوها مینا و مرجان مثل دو تا گنجشک جیر جیر می کردند و دور میز صبحانه می پلکیدند. برای به دنیا آوردن آنها و برادرشان خسرو بود که زری نذر کرده بود هر شب جمعه برای زندانی ها و دیوانه های دارالمجانین نان و خرما ببرد. زری چون باریک اندام بود و لگن خاصرش تنگ بود، سخت زا بود. سر هر زایمان تصمیم می گرفت در خانه بزاید و با بهترین قابله شهر قرار و مدار می گذاشت، اما عاقبت هم کارش به خانم حکیم و مریض خانه مرسلین از یک طرف و نظر و نیاز از طرف دیگر می کشید. و خانم حکیم هم که دست به چاقویش خوب بود، می برید و می دوخت. سر به دنیا آوردن خسرو از درد دیوانه نذر کرده بود برای دیوانه ها نان خانگی و خرما ببرد و 5 سال بعد که با هزار ترس و لرز حامله شد، پیشا پیش نذر کرد که برای زندانیان هم همان کار را بکند. عمه خانم چای ریخت و جلویش گذاشت و پرسید: خب چه خبرها بود؟ زری گفت: جای شما سبز، اما باز میان دو دولت نزاع افتاد. عمه گفت: خانکاکای خودم را می شناسم، یوسف را هم می شناسم. ابوالقاسم خان صاف نیست، از وقتی هم که دنبال وکالت افتاده ناصاف در شده. زری گفت: از من قول گرفت که امروز عصر هر طوری شده جشن فرنگی ها بروم. نمی دانم تکلیف نظرم چه می شود. عمه گفت: تو دلت شور نظرت را نزند، از حاجی محمد رضای رنگرز خواهش میکنم با غلام بروند دارالمجانین. خودم هم با حسین آقای عطار میروم زندان. سکینه هم آمده، تنور را بسته، خمیر هم ور آمده، نمازم را که خواندم سر زدم، به نظرم دارد نان می‌بندد. تو برو خواهر، نمی‌خواهم میان برادرها دعوا بیفتد. خسرو به تالار آمد. مینا دستهایش را به هم زد و گفت: داداش خودمه، سوار اسبم میکنه، مگه نه داداش؟ تقریبا هیچ کلمه ای را درست ادا نمی کرد. سینها را شین، کاف و گاف را ت و را را لام تلفظ می کرد. و مرجان که ربع ساعت از او کوچکتر بود، مقلد و وردست خواهرش بود. مرجان پای خسرو را در بغل گرفت. اول تو باهاش بازی کن، بعد من. خب؟ خسرو به شتاب دستی به سر و گوش دوقلوها کشید و گفت: من حالا باید بروم مدرسه. سر میز نشست. مینا رومیزی را کشید. سماور یله شد. نزدیک بود بیفتد. خانم گرفتش. ماشالله جن را دیوانه می کنند. یکی یک حبه قند داد دستشان. خسرو دست برد به طرف قندان قند. مادر اجازه می دهی؟ امروز عصر سحر را نعل می کنند. و 5 تا قند از قندان برداشت و در جیب گذاشت. چای را از عمه‌اش گرفت، 2 تا قند دیگر هم برداشت، آن را هم در جیب گذاشت. عمه پرسید: چای تلخ می‌خوری؟ گفت: بله، مدرسه هم دیر می‌شود. خانم فاطمه 1 قند دیگر به او داد. اقل کم دیشتمه بخور. خندید و گفت: خانکاکا 1 گونی قند و 20 بسته چای رعیتش را برده داده به سید مطیع الدین. شنیدم پشت سرش نماز هم میخواند. آدمی که به عمرش نمیدانست قبله از کدام سمت است. خسرو گفت: عمه جان، من سید مطیع الدین را دیدم. آن روز که با غلام رفتیم بازار وکیل دهنه و زین اسب برای سحر بخریم، دیدمش. سوار الاغ سفیدی بود و دستش را از عبا درآورده همینطور در هوا نگه داشته بود. اینطور دستش را به تقلید سید در هوا دور از خود نگه داشت و روی صندلی تکان تکان خورد، انگار روی الاغ نشسته، و ادامه داد: مردم که رد می شدند همینطور دستش را ماچ می کردند و می رفتند. من و غلام هم دستش را ماچ کردیم. برای من دستش را آورد پایین، قدم نمی رسید. در باغ را زدند. دل زری تو ریخت. لابد گوشواره ها را از خانه حاکم آورده بودند. اما صبح به این زودی؟ تازه آفتاب زده بود. به ایوان آمد. غلام را دید که در طویله در انتهای باغ با پیراهن و زیر شلواری بیرون آمد. کلاه نمدیش سرش بود. مثل همیشه. غلام کچل بود. در را باز کرد. ابوالقاسم خان مثل شاخ شمشاد تو آمد. زری اندیشید نکند آنقدر دیر بفرستند که یوسف بیدار شده باشد. عجب خوشباورم. کشک چی، پشم چی، گوشواره چی. به تالار برگشت و منتظر نشست. خانکاکا که وارد شد، خواهرش گفت: حلالزاده ای، ذکر خیرت را می کردیم. بقیه داستان رو بذاریم برای فردا. آقای رحیمی، وقتمون تموم شد.
خواهش میکنم، لطف فرمودید.
خیلی ممنون.
سپاسگزار.
روز خوبی داشته باشید و ادامه برنامه ها همچنین. خدا نگهدار.
سپاسگزار.
خدا نگهدار.